أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در کیفیت محاسبه عرش بود و اینکه عرش چیه. بنابر ضابطه‌ای که مرحوم شیخ دادند، در مواردی که مال منقوص زمانش زمان یدی است و زمان به قیمت ضامن قیمت عرش هم تابع همون خواهد بود، زمان نقص تابع زمان منقوص. اگر نسبت به مال منقوص ضمانت به قیمت بود، نسبت به عرش هم مسئله این چنین. و در زمان معاوضی چون زمان نسبت به عوض المسماست، در نقصی هم که پیدا بشه در اون نقص هم علیکم السلام در اون نقص هم زمان نسبت به همون عوض المسما محاسبه میشه. به تعبیر دیگر در معاوضات، در بیع و امثال بیع، به نظر مرحوم شیخ عرش جزئی از ثمنه. اگر عرش جزئی از ثمن شد، یعنی در واقع نسبت به اون مقداری که صحت وجود ندارد، نسبت به وصف صحت، به نسبت به وصف صحت، ظاهر اینه که اساساً بیع باطله، چون میگه عرش جزئی از ثمنه، یعنی همون ثمن یه بخشیش به خاطر عیبناک بودن مبیع بر میگرده به مشتری. پس به طور کلی نظر مرحوم شیخ معلوم شد، اما صرف نظر از توجیهی که مرحوم شیخ کردن، ظاهر کلمات قدما این بود که عرش عبارت است از زمان نسبت به قیمت عیب در همه موارد. پس تا اینجا دو نظر بیان شد. یک نظر این که در زمان معاوضی عرش عبارت است از زمان نسبت به عوض المسما. طبق نظر اون گروه و جماعت، عرش عبارت شد از زمان نسبت به قیمت. پس این دو نظر. یه نظر سومی هم مرحوم شیخ نقل میکنن که تعبیر میکنن وقد توهم بعض من لا تحصیل له، عده‌ای که اصلا تحصیلاتی هم نداشتن، یعنی عده بی سواد، بعض آدمای بی سواد آمدن تفصیل قائل شدن. این نظر سوم در واقع تفصیل بین سمن و مسمنه. اون دو نظر قبلی مطلق بود، فرقی بین سمن و مسمن نبود. یک نظر می گفت عرش عبارت است از زمان نسبت به قیمت، یک نظر که نظر شیخه می گفت نه، عرش زمان نسبت به عوض المسماست، یعنی عرش جزئی از زمان. طبق مبنای اول جزئی از زمان نبود، طبق مبنای شیخ عرش جزئی از زمان. اما این نظر سوم که تفصیل بین زمان و مسمنه، میگه اگر عرش در مبیع و مسمن باشه جزئی از ثمنه، و راه محاسبه اش هم به این است که ما قیمت صحیح و معیب را در سوق و بازار محاسبه کنیم، ببینیم نسبت قیمت معیب به صحیح در بازار چقدره، یک دومه، یک سومه، یک دهمه، همون نسبت را در ثمن محاسبه کنیم، در اون پولی که مشتری به عنوان به اصطلاح خرید این متاع داده. خب اینا گفتن اگر عیب در مسمن باشه عرش از عوض المسما گرفته میشه، عرش جزئی از ثمنه، اینا همه عبارتهای مختلف از یک حقیقته. اما اگر عرش، اگر عیب ببخشید، اگر عیب در ثمن باشه، اون وقت هستش که عرش خود تفاوت صحیح و معیب، قیمت صحیح و معیب تو بازار، کاری به نسبت و کاری به این که جزئی از ثمن باشه نداریم. خوب این مبنا رو دقت کنید، الان دو تا اشکال مهم به مبنای شیخ وارد میشه که مرحوم شیخ میخوان جواب بدن. پس تفصیلی که این بعض و من لا تحصیل له دادن اینه، اگر عیب در ثمن باشد عرش جزئی از ثمن نیست، راه عرش هم اینه، ما قیمت صحیح و معیب رو تو بازار ببینیم، همون تفاوت نفس اون تفاوت رو باید به عنوان عرش ببینیم. اما اگر عیب در مسمن باشه، عیب در ثمن باشه، بله، اگر عیب در مطمئن باشه، در مبیع باشه، عرف دیگه جزئی از ثمن هست، دیگه راه محاسبه عرف نسبت سنجیه، نسبت قیمت صحیح و معیب رو در بازار باید دید، همون نسبت را از ثمن کسب کرد. این عرض به حضور شما توهم، که البته مرحوم شیخ منشأ این توهم را هم ذکر می کنن، میگن منشأ این توهم اینه که چون در ثمن غالبا ثمن به صورت پول نقد داده میشه، غالبا اینجوری، حالا مثلا در زمان این چند صد سال اخیر که حالا اینجوری بوده، خب پول نقد اگر عیبناک بشه، فرض کنید کسی جاریه‌ای خریده در مقابل 100 درهم داده، این 100 درهم مثلا یا 100 تومن اسکناس داده، این به قول شماها گوشه نداره، یه گوشش خرابه، عیبی که در این وجود داره اگر بخواد توسط بایع جبران بشه به چیه؟ به اینه که خود این تفاوت، مثلا اسکناس 100 تومانی چند میارزه اگر یه گوشه نداشته باشه؟ بالاخره یه کسر میشه ازش. چرا بانک هم کسر میشه؟ همون مقدار به عنوان عرف باید به بایع داده بشه. این در سمن که ما میگیم عرف خود تفاوته، به خاطر اینه که سمن غالبا نقدیه. اما در مطمئن عرض به حضور شما معمولا متاع و جنسه، اونجا اینجوری، لذا میگن حتی اگر خود سمنم جنس باشه پول نقد نباشه دیگه تفاوت معیب و صحیح ملاک نیست، عرض تفاوت معیب و صحیح نیست. این عرض به حضور شما توهمی که بعضی ها کردن. وقت توهمه بعض من لا تحصیل له، این میشه در حقیقت نظر سومی که در این مسئله وجود داره. دو نظر قبلا خونده شد، این میشه نظر سوم که تفصیل بین عیب در سمن و عیب در مسمنه. این دقت ها رو خلاصه مقتنم بشمارید، ربط بین مطالب، تنظیم مطالب. ان العیبه اذا کان فی السمن، عیب اگر در سمن باشه، کان عرشه تمام از تفاوت بین صحیح و المعیب، عرشش عبارت هست از همه تفاوت بین صحیح و معیب، دیگه نسبت سنجی نیست. یعنی تو بازار نگاه میکنیم قیمت صحیح چقدره، معیب چقدره، همون تفاوت میشه چی؟ طبق این بیان عرض دیگه جزئی از ثمن نیست، روشنه دیگه. و من خب اون وقت اون طرف دوم چه نگفته؟ اما اذا کان العیب فی المثمن کان عرضه چی؟ دیگه تمام تفاوت بین صحیح و معیب نیست، عبارت می شود از نسبت صحیح و معیب از ثمن، نسبتی که بین قیمت صحیح و معیب در بازاره همون نسبت را از ثمن باید قبول. از نه یعنی این نسبت را ما در چیز باید حساب بکنیم، صحیح و معیب رو در بازار حساب کنیم، همون نسبت رو از این باید کم بکنیم. بله اینجا میشه مثمن، چون عیب در مثمن. احسن. بله در حقیقت تفصیل بین اون دو قول میشه دیگه، نه مطلق اون نه مطلق این. میگه ما عیب بین عیب در سمن و عیب در مثمن باید فرق بذاریم.
عیب در مثمن باشه یه عرض
میشه. بله بله عرض میشه جزئی از سمن. و منشأه ما یرا فی القالب من وقوع السمن فی القالب نقدا غالبا مساویا لقیمت المبیع. منشأ این توهم اونیست که غالبا دیده میشه که چی؟ که سمن غالبا عبارت است از چی؟ نقد غالب، یعنی نقد رایج، پول رایج، که پول رایج معمولا مساویه با مبیعه. یه جنس 100 تومانی رو خب 100 تومان بهش میدن. فاذا ظهر معیبا، اگر ظهر که این سمن و این نقد غالب عیبناکه، وجب تصحیح او به بذل تمام تفاوت. پوله. اگه شما یه پولی بدی 80 تومن بیارزه، خب 20 تومنشو باید بهش تمام 20 تومن بدی دیگه، نسبت سنجی و اینا نداره دیگه. فاذا ذهب و الا، یعنی و الا یعنی و ان یا ولو فرزا، یعنی و الا اگر ثمن از قبیل نقد غالب نباشه. ثمن چی باشه؟ جنس باشه. این هم میشه مثل اون بود. اگر ثمن از قبیل جنس باشه و نقد نباشه، فلو فرزه، حالا جوابش میاد، لو فرزه انهو اشترا عبدن به جاریته، اینجا الان عبد مطمئنه جاریه ثمن، که تسوی معیبه ها از آف قیمت العبد، که قیمت این جاریه مساویه با چند برابر قیمت عبد. خب اینجا میتونیم بگیم تمام تفاوت بده؟ مثلا عبد 100 تومن میارزه، جاریه 1000 تومن، معیبش 500 تومن میارزه. اینجا اگر بخوایم این ملاک رو قبول کنیم، باید بگیم چی؟ باید بگیم این بیچاره عبدو که داده یه 500 تومن هم باید؟ نه، این ملاک به اصطلاح بیان مرحوم شیخ اینه، فقط در جایی که ثمن نقد غالب باشه، اما اگر ثمن متاع و جنس باشه، اینم ملحق به چی میشه؟ مثمن. عرض میشه جزئی از فانه لا یجب بذل نفس تفاوت بین صحیح ها و معیب ها قطعا. چرا؟ چرا لا یجب؟ ها؟ چون لازمش اینه که چند برابر قیمت عبد به مالک عبد، به چند برابر قیمت جاریه به او به و کیفکان. حالا مهم نیست منشأ توهم اینا هرچی میخواد باشه، و حالا اصل مسئله اینه انه لا اشکال ولا خلاف فی ذلک. فی ذلک یعنی چی؟ در این که عرش جزئی از ثمن است، در این که عرش نفس تفاوت معیب و صحیح نیست، عرش عبارت است از نسبت تفاوت قیمت صحیح و معیب از ثمن. روشنه؟ یعنی همون نظر مرحوم شیخ بود. و این کان المترا من الاخبار خلافه، اگرچه ظاهر اخبار خلاف اینی که ما میگیم، چون ظاهر اخبار چیه؟ یرد العیبه، یرد قیمت العیب کلها، ظاهرش اینه که نفس تفاوت قیمت رو باید بده. الا ان التأمل فیها قادن به خلافه، الا اینکه تأمل در این اخبار حکم به خلاف این میکنه. یعنی آدم وقتی در اخبار توجیه دقت میکنه، همون یرد قیمت العیب، دیروز مرحوم شیخ فرمودن، خود این نشون میده که عرش جزئی از چرا؟ چرا این یرد قیمت العیب کلها این رو نشون میده؟ گفتیم چون رد، تعبیر به رد متوقفه بر چیه؟ اخذه، یعنی چیزی را که گرفته پس بده. خب یعنی همون ثمنی را که گرفته پس بده. این نشون میده پس اگر میخواد عرش بده، این عرش از چیه؟ از خود ثمن است، جزئی از ثمن است. عنایت فرمودید؟ نعم. یشکل الامر فی المقام من جهت اخرى. حالا مشکل اینجا رو خوب دقت کنید، خیلی ساده است که اگر دقت بفرمایید، تا اینجا مبنای مرحوم شیخ چی شد؟ مبنای مرحوم شیخ این شد که عرش نفس قیمت و تفاوت صحیح و معیب نیست، در معاوضات عرش عبارت است از جزئی از ثمن که باید به مشتری بله برگردونه. یعنی چی؟ یعنی در واقع گویا وقتی بایع متاعی را به مشتری میفروشه، گویا بخشی از ثمن در مقابل وصف صحت قرار میگیره. کسی که ماشین میخره به هر حال بین ماشین نو و ماشین عیب‌دار تفاوت قیمته. اگه ماشین صحیح میخره پول بیشتری میده، پس بخشی از ثمن در برابر چیه؟ وقت. فرض کنید 1,000,000 تومان 500,000 تومانش مال وقت صحت، 500,000 تومانش مال حالا خود اجزای ماشین. اگر این وصف صحت نبود، معنیش اینه اون بخشی از پول که در برابر این وصف قرار گرفته نباید قرار بگیره. معنیش اینه که این معامله نسبت به این متاع، اون بخشی از پول، اون 500,000 تومانی که در برابر خود ماشین قرار میگیره صحیحه، اما این 500,000 تومانی که مقابل وصف صحت بوده منفسخ میشه عقل نسبت به او. یعنی عقل نسبت به این بعض چی میشه؟ باطل میشه. اگر ما گفتیم عرض جزئی از ثمنه، معناش اینه دیگه، یعنی این بخش از ثمن مقابل وصف صحت قرار گرفته. حالا اگر این وصف نبود، پس باید این جزء برگرده به صاحبش، یعنی بایع مالک این 500,000 تومان اصلا نمیشه. پس بی نسبت به یه قسمتش میشه صحیح، گویا نسبت به یه قسمت دیگهش میشه چی؟ بله باطل. خب این محصل مبنای مرحوم شیخه که اگر بگیم عرف جزئی از ثمن، خب این دو تا اشکال بزرگ تولید میکنه. خوب دقت کنید. اشکال اول این است که طبق بیان ما بیع مبیعی که عیب داشته باشد حداقل نسبت به بعضی از اون مبیع باطله. لازمه یه حرف ما این میشه دیگه. وقتی میگیم عرض جزئی از ثمنه، یعنی این پول رو از یه مقصی از ثمن باید برگردونه به بایه، یعنی اصلا بایه مالک این مقدار از اول نشده، عقل نسبت به این مقدار باطل شده. در حالی که فتاوای فقها همه اینه که اگر معامله ای انجام شد مبیع عیب داشت، این عیب صحیح، فوقش اینه مشتری خیاره عیب پیدا. بطلان چیه؟ هیچ فقیهی، حالا هیچ یعنی اکثریت قریب به اتفاق فقها یا همه فقها، فتوا به صحت این معامله دادن. هیچ کس نیمده گفته عقد نسبت به اون جزئی که مفقوده نسبت به اون عدم وقف صحت نسبت به اون میشه چی؟ باطل. یه اشکال. اشکال دوم باز اینه که طبق مبنای مرحوم شیخ که عرف جزئی از ثمن است، معنای این حرف اینه که باید از عین ثمن پول به بایع داده بشه، چون میگه جزئی از ثمنه. یعنی بنده الان 1,000 تومان رفتم دادم به بایع که یک کتاب صحیح بخرم، این کتاب جلدش پاره است، یعنی در حقیقت بنده 300 تومان بابت سالم بودن این کتاب دادم. الان این کتاب این وصف رو نداره. خب حالا الان این مبلغ، این مابه تفاوت، حالا نسبتی که بین صحیح و معیب وجود داره، طبق مبنای شیخ این عقد نسبت به این بخش باطل. یعنی از اون پول باید 300 تومنش عیناً به خودم برگرده. چرا؟ چون اصلاً بایع مالک اون 300 تومن نشد. دیگه فرض این عقل نسبت به اون بخش باطله از اول، یعنی منفسخ میشه عقل اصلا. و شما هرچی قبض کنی مالک میشی. در برابر چی میده؟ در برابر این کتاب که سالمه. حالا کتاب هست سلامت نداره، پس یعنی چی؟ یعنی در حقیقت 700 تومنش را گویا داره تملیک میکنه به بایه، اون 300 تومنه رو تملیک نکرد. پس عقل نسبت به اون مقدار منفسق و باطل. پس یعنی چی؟ یعنی اون مالک نشده. پس باید این اون 300 تومن رو برگردانه به مشتری. در حالی که فقها هیچ کس فتوا نداده این اون ثمن رو باید برگردونه، گفته به ارزش 300 تومن. حالا بله از یه پول دیگه باشه. پس ببینید فرمایش شیخ دو تا اشکال اساسی ایجاد میکنه، این که بگیم ارزش جزئی از ثمنه، یکی این که لازمش بطلان بیع مبیع عیب ناکر و این برخلاف فتاوای فقها. دو، لازمش برگرداندن این اون جزء الثمنه، در حالی که این هم برخلاف فتاوای فقها. ما چه بکنیم حالا؟ مرحوم شیخ از این دو اشکال جواب میدن. خوب دقت کنید اینجا متن به این وضوح شاید این مطلب را اینجوری بیان نکرده، اما خوب دقت کنید محصل جواب مرحوم شیخ چیه. میگن ببینید ما که قائلیم بایع ضامن وصف صحت است، ما این ضمانت نسبت به وصف صحت را از طرف بایع برای شما تفسیر میکنیم. معناش چیه؟ معناش اینه بایع ضامن وصف صحته، اما این وصف صحت با سایر اوصاف فرق داره. مثلا وصف کتابت، اگر کسی عبدی می‌خرد که کاتب باشه، کتابت بلد باشه، یه بخشی از پول در برابر کتابت قرار می‌گیره. همچنین اوصاف دیگر. اما مسئله صحت از قبیل سایر اوصاف نیست، یعنی هیچ مقداری از ثمن در مقابل وصف صحت قرار نمیگیره. ضامن وصف صحت هست، اما نه به عنوان این که بخشی از ثمن در برابر وصف صحت. پس چیه؟ میگه ببینید ثمن در مقابل همه مبیعه. ببینید این بحث روایت و آیه و دلیل و اینها فعلا نیست، داریم تحلیل میکنیم، البته مستندن به یک دلیل خاص تحلیل میکنیم. کسی که یه جنسی رو میخره، خرید و فروشی انجام میشه و اوصافی رو در مبیع لازم میدونه، اوصاف متعدد، رنگش این باشه، نمیدونم جنسش این باشه، خب در اینها بله هر بخشی از این اوصاف در مقابلش یه مقداری پول میده بایه، اما در مورد وصف صحت اینطور نیست، فرق میکنه. وصف صحت از قبیل دائی و انگیزه است. وصف صحت دائیه بر این که این پول بیشتر بده، نه این که پول در برابر وصف صحت بده. ثمن در مقابل همه مبیعه، حالا کار نداشته باشید این حرف شیخ غلطه یا درسته، فعلا اصل حرف شیخ رو بفهمید. سمن در برابر همه مدیه. خب اگر این صحت نباشه بایع ضامنه، اما نوع ضمانتش با اونا فرق میکنه، با سایر اوصاف فرق میکنه. چرا بین وصف صحت و سایر اوصاف فرق میگذارید و فرق میگذاریم؟ مرحومش میفرماد به خاطر دلیل خاص. اگر دلیل خاص در مورد وصف صحت نداشتیم، وصف صحت را هم مثل سایر اوصاف و در ردیف سایر اوصاف قرار میدادیم. اما اینجا دلیل خاص داریم که به اعتبار این دلیل خاص میگیم وصف صحت ولو مضمونه، ولو بایع ضامن وصف صحته، خب ولی جزئی از ثمن در برابر وصف صحت قرار نداره. اینجا اگر یه چیزی خرید عیب داشت، بایع میگه دلیل خاص داریم که میگه میتونه یه مقداری خسارت بده و جبران. به عبارت دیگر اینو خوب دقت کنید، یه تفاوت عمده بین نظر مرحوم شیخ در باب عرف هست با دیگران. عرف را مرحوم شیخ جزئی از ثمن میدانه، دیگران عرف را غرامت میدانند، جریمه میدانند. اگه عرف جزئی از ثمن شد، این اشکالات رو تولید میکنه که مرحوم شیخ هم داره این اشکالات رو جواب میده. ولی طبق اون مبنا که میگه عرف غرامته، عرف جریمه است، این اشکالات اصلا تولید نمیشه. اگه عرف غرامت شد چرا بگیم بی باطله؟ اگه عرف غرامت شد چرا بگیم عین ثمن رو بده از یه پول دیگر بده؟ پس این اشکال، این دو اشکال فقط رو مبنای شیخ پیدا میشه. اگر اومدین ما عرش را غرامت دونستیم هیچ اشکالا تولید نمیشه. پاسخ مرحوم شیخ هم که عنایت فرمودید، حالا عبارت رو دقت کنید. نه یشکل الام دیگه من خیلی توضیح دادم، اگر کسی هضم نکرده باشه یا خواب بوده یا حواسش پرت بوده یا دیگه نعم یشکل الامر فی المقام، عبارت رو دقت کنید. من جهت اخرى، یعنی از این جهت اشکالی نیست. از کدام جهت؟ خیلی شما انقدر به ذهنت فشار نیاری. و یشکل الامر فی المقام من جهت اخرى، از جهت دیگر، یعنی از این جهت که ما عرش رو جزئی از ثمن قرار میدیم، فی نفسه هیچ اشکالی چنانچه بعضی ها گفته بودن ایجاد نمیشه. از یه جهت دیگه است. وحیه اون جهت چیه؟ ان مقتضا زمان وصف صحه به مقدار ما یخصه من از ثمن لا به قیمته. این همین نظر شیخ. مقتضای زامن بودن وصف صحت، این که میگیم بایع زامن وصف صحته، به مقدار چی؟ به مقدار ما یخصه من از ثمن، به مقدار اون چیزی که یخصه این وصف صحت را از ثمن. خب لا به قیمتهی، نه به قیمت این وصف صحت، نه اون مقداری از وصف صحت از ثمن، نه وصف صحت در بازار. این همون مبنای شیخ دیگه که در حقیقت میگه عرض جزئی از ثمن. لازمش چیه؟ مقتضا این حرف ما انفساخ، خب این خبر انس انفساخ العقد فی ذلک المقدار، عقد تو این مقدار به نسبت به همین وصف صحت چی بشه؟ باطل بشه، فسخ بشه. چرا؟ لعدم مقابل له حین العقد، چون این در حقیقت گویا این 1000 تومن مقابلش یه جنسی بوده، 700 تومنش مقابل مبیع، 300 تومنش مقابل وسوسه هست. خب اون 300 تومنه مقابلش گویا هیچی نبوده. لعدم مقابل له حین العقد کما هو شأن الجزء المفقود من المبیع، چنانچه اگر یه جزئی از مبیع نباشه، خب پول در برابر اون جزء قرار نمیگیره دیگه، عوض بدون معوض که نمیشه که. خب این اشکال اول. مع انه لم یقل به عهد، هیچ کس نگفته نسبت به اون مقدار عید معامله چیه باشه، این اشکال اول. و یلزم من ذلك ایزن، این اشکال دوم. اشکال دوم، تعین و اخذ العرش من الثمن، باید عرض از عین ثمن داده بشه. مع ان ظاهر جماعت عدم تعینه من، در حالی که عده ای قائلن به این که، حالا همه نه اما یه عده کثیری قائلن که چی؟ عدم تعین اخذ العرش من هم من الثمن. دلیلشون چیه؟ معللن به انهو قرامه، گفتن آقا عرش قرامته، قرامت یعنی چی؟ جریمه. جریمه رو لازم نیست که از ثمن بده، مهم اینه که این مقدار به عنوان جریمه بده. حالا ما توضیحو ببینید، این توضیح این اشکال، ان العرش لتتمیم المعیب حتی یسیر مقابلا للثمن، عرش برای کامل کردن معیبه تا این که در مقابل ثمن قرار بگیره. 1000 تومن داده، مقابلش باید یه متاعی میداد 1000 تومن بیارزه، اما الان چقدر میارزه؟ 700 تومن، عیب داره. خب عرش برای اینه که اینو از این نقص خارج کنه، جبران کنه، بیاره بالا، در حد او قرار بده تا مقابل ثمن قرار بده. لایل نقص ثمن حتی یسیر مقابلا للمعیب، ببینید عرش برای این نیست که ثمنو کم کنه تا ثمن در مقابل معیب قرار گیره. ببینید یه وقت میگیم آقا این جنس 1000 تومن میارزه، این جنس 1000 تومن میارزه، اینم پول مقابلش 1000 تومن، حالا حالا این جنس 300 تومن نقصان داره، عیب داره. اینجا دو احتمال وجود داره. یه احتمال بگیم 300 تومن از این کم کنیم که بشه 700 تومن، این 700 تومن مقابل این 700 تومن، این میشه چی؟ تنقیص ثمن. حالت دوم اینه نه، این 1000 تومن سر جاش باشه، یه زمینه به اون متاع و مبیع بکنیم، اون رو بیاریم بالا که این در مقابل اون قرار بگیره. مرحوم شیخ میفرماد عرش برای تتمیم معیبه، برای کامل کردن معیبه، نه برای نقصان ثمن حتی یسیر مقابلا للمعیب. این داره اشکال توضیح میده، فهمیدی؟ ولذا سمی عرشن کسائر العروش المتدارکه ها للنقای. اینا فرقش همه یکی طبقه، یکی باطله، طبقه یکی باطل نیست، یکی قرامت اگه بشه این مشکلات پیش میاد که مجبور میشه جواب بده، خیلی فرق داره. لذا سمی عرشن کسائر العروش المتدارکه للنقایص. خب حالا بر طبق این بیان، فالزمان العیب علا هذا الوجه خارج عن الزمانین المذکورین، این یه نتیجه برش مترتب میشه. اگه ما اومدیم گفتیم طبق نظر مرحوم شیخ گفتیم این عرض تنقیص ثمنه، ولی طبق اون مبنا عرض تنقیص ثمن نیست، چیه؟ تتمیم عیبه. خب نتیجه این حرف که عرض تتمیم عیبه، نتیجه چیه؟ نتیجه این است که در حقیقت زمانت بایع نسبت به وصف صحت از اون دو زمان مذکور خارج بشه. دو زمان مذکور چیه؟ زمان یدی و زمان معاوضی. این از هیچ کدوم نباشه. چرا؟ حالا میگه فزمان العیب علا هازلوج. هازلوج یعنی چی؟ احسن، این که عرف تطمیم معیب باشه. خارجان عن الزمان این المذکورن، از اون دو زمان خارج میشه. لأن، چرا خارج میشه؟ لأن یعنی نه زمان یدیه زمان نسبت به وصف صحت، این که بایع ضامن وصف صحته، نه زمان یدی میشه نه زمان معاوضی. چرا زمان یدی نیست؟ چرا زمان معاوضی نیست؟ اما زمان بلیت نیست. چرا؟ چون در زمان بلیت باید خود قیمت را بده. قبلا گفتیم ضامن نسبت به قیمت. و اگه بخواد اینجا زمان بلیت باشه، باید همه قیمت عیب را بده و این لازمش جمع بین عوض و معاوضه. اما زمان معاوضی نیست. چرا؟ برای اینکه اگر معاوضه ای باشه، عرض کردیم باید بی نسبت به اون مقدار عدم وصف صحت منفسخ باشه و کسی قائل به این نشه. ببینید چرا خارج از دو زمانه؟ لأن زمان المعاوضه یقتضی انفساخ المعاوضه بالنسبة الى الفائت المضمون و مقابله. چون اگه زمان معاوضی باشه، طبق زمان معاوضی ها باید عقد نسبت به اون مقدار فائت چی باشه؟ نسبت به اون 300 تومن باید عقد باطل بشه. چرا؟ چرا نسبت به اون باطل بشه؟ چون عوض بدون معوض معنا از لا معنا لهو غیر زمان شی و اجزائهی به عوض هل مسما و اجزائه، چون معنای دیگری برای این نیست. وقتی میگیم این ضامن شیء است، ضامن اجزایشه، یعنی چی؟ یعنی ضامن عوض المسماشه، ضامن عوض المسمای اجزایه. وقتی این نبود یعنی چی شد؟ اون عوض المسما از بین میره. و زمان الاخر، زمان دیگر، یعنی زمان بلید نیست. چرا؟ چون یقتضی زمان الشیء به قیمت هل واقعیه. چون زمان بلیت اقتضا میکنه بایع ضامن قیمت واقعی عیب باشه. خب این چه اشکال داره؟ ها؟ احسن، اشکال جمع بین عوض. فلا اوثق من ان یقال، به نمیشد مطمئن تر از این گفت. این جوابه. ان مقتضی المعاوضه عرفا، میگه آقا از دید عرف، عرف وقتی معاوضه قرار میکنن، معاوضه انجام میدن، شما بری از هر کی سوال کنی میگه آقا من 700 تومن مقابل خودش بدم 300 تومن به خاطر سالم بودنش، هیچ کس اینجوری نمیگه. وصف صحت با سایر اوصاف فرق داره. وصف صحت در مقابل جزئی از ثمن نیست. ببینید مقتضای معاوضه عرفن هو عدم و مقابلت وصف صحت شیء من الثمن. وصف صحت در مقابل شیء از ثمن قرار نمیگیره. لانه امر معنوی کسائر الاوصاف، چون این یک امر معنوی است مثل بقیه اوصاف. و لذا لو قابل المعیب بما هو عن قسم هو قدرن حصل الربا. لذا اگر میگه این وصف در مقابل معیب قرار بگیره به اون مقداری که انقص از اوست، ربا پیش میاد. چرا؟ من جهت صدق زیاده، برای اینکه یک زیاده پیدا میشه اینجا. و عدم عدل عیب نقصن یتدارک و به شیء من مقابله. و این که عرض به حضور شما عیب نقص به حساب نمیاد که در مقابل او یه چیزی قرار بگیره و بخواد تدارک بشه، نه وصف صحت چیزیست که در مقابل او ثمن قرار بگیره و نه عیب که بخواد به خاطر اون یه چیزی جبران بشه. پس بین وصف صحت عرض به حضور شما و سایر اوصاف چیه؟ فرق. چرا؟ الا ان الدلیل من النص والاجماع دل على زمان هذا الوصف من بین الاوصاف. ببینید در حقیقت در مقابل وصف کتابت پول کم نمیشه، سایر اوصاف کتابت نمیدونم چی فوقش خیار تخلف شرطه یا خیار تخلف مثلا وصف، پول کم نمیشه در اونجا. کسی نمیگه اگر وصف نبود باید پول بده، میتونه معامله رو به هم بزنه، همه ی اوصاف از این قبیله. لکن برای وصف صحت چون دلیل خاص داریم یه مقداری این رو گفتن تدارک بکنه، به معنا وجوب تدارکهی به مقدار من از ثمن، گفتن به یه مقدار از ثمن این ضعف و این نقیصه چی بشه؟ جبرانش. اگر عبد کاتب خرید این کاتب نبود چیزی از ثمن کم نمیشه، اونجا باید چی کار کنه؟ خیار تخلف شرط داشته باشه. منضافن یا مضافن الی ما یقابل به اصل المبی لعجل اتصافی به وصف صحه، یه مقداری از ثمن گویا اضافه شده به اون چیزی که مقابل اصل مبیعه به خاطر اتصاف به وصف. فان هذا الوصف فسائر الاوصاف وان لم يقابله بشيء يقابله شيء من الثمن، این وصف مثل سائر اوصاف اگرچه در مقابلش چیزی از ثمن نیست، لكن له برای این وصف صحت مدخل في وجود مقدار من الثمن و عدمه، با اینکه در مقابل او نیست اما بی دخلم نیست، یعنی از قبیل دائی و انگیزه. فاذا تعهده البایع، اگر بایع متعهد وصف صحت شد، کان للمشتری مطالبته، مشتری حق داره مطالبه کند، به خروجهی ان عهدته، یعنی به خروج البایع ان عهدته هذا الوصف، چون او متعهد شده به اداء ما کان یلاحظ من الثمن لعجله، یا آقای بایع یالا بده بیار اون مقداری را که به هر حال تو انگیزه من بوده، من پول بیشتر دادم به خاطر سالم بودنش، اونو به من برگردون. ولی المشتری ایزن اسقاط و حاضر التزام عنه، مشتری هم حق داره میگه اب نداره، اسقاط تو این التزام را از تو، این تعهد را از تو من بر میدارم، میتونه این کارم بکنه. پس ببینید در مقابل وصف صحت چیزی از ثمن قرار نگیره. نعم يبقى الكلام رئيس